درس اصول فقه جلد اول توسط استاد مروی جلسه 52
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و ابی القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغمون فالجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به الأقوال في المسألة والحق فيها لا شك في دلالة التقييد بالوصف على المفهوم عند وجود القرينة الخاصة ولا شك في عدم الدلالة عند وجود القرينة على ذلك مثل ما إذا ورد الوصف مورد الغالب. بحث در مفهوم وصف بود. صاحب کتاب تعریف نمودند وصف اصولی را، فرمودند وصف اصولی عبارت است از هر قیدی که بعد از موضوع تکلیف ذکر شده باشد و با انتفاع قید موضوع تکلیف منتفی نشود. خلاصه بحث گذشته فقط همین نکته بود که تعریف وصف اصولی است. امشب اقوال رو در مسئله و منشأ نزاع و قول حق رو متذکر میشه. قبل از این که اقوال رو بیان کنند با یک مقدمه ای محل نزاع را مشخص می فرمایند در باب وصف اگر بحث می کنیم وصف مفهوم دارد یا نه بحث و اختلاف در صورتی است که کلام ما مجرد از قرینه بوده باشد و الا اگر قرینه ای داشته باشیم بر وجود مفهوم به قرینه عمل میکنیم یا اگر قرینه ای داشته باشیم که وصف مفهوم ندارد به اون قرینه عمل میکنیم. بعد می‌فرمایند مثلا اگر وصف و قید غالب بوده باشد اون وصف مفهوم ندارد و همین که وصف قید غالب است، قرینه است بر عدم مفهوم در وصف. مثال میزنند به آیه قرآن و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، یک حکم فقهی داریم که مورد این آیه است و اون حکم فقهی این است که اگر کسی با زنی که اون زن دارای دختر از شوهر قبلیش می باشد ازدواج کند، این دختر بر این شوهر جدید حرام است و نمی تواند با دختر همسرش ازدواج کند مطلقا، چه این دختر در خانه همین شوهر جدید بزرگ شده باشد و در حجر و دامن او، یا نه این دختر در منزل و جای دیگری بزرگ شده است. خلاصه شوهر جدید با دختر همسرش حق ازدواج ندارد. این یک حکم اجماعی است بین علما. حالا آیه قرآن میگوید و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، حرامند بر شما ربیبه های شما. ربیبه یعنی دختر همسر فرد. دختر همسر شما بر شما حرام است، اما اون ربیبه ای که فی حجورکم در خانه شما در حجر و دامن شما بزرگ شده، اگر این جمله مفهوم داشته باشد حکم شرعی این است که ربیبه‌ای که در خانه فرد بزرگ شده است بر او حرام است، اما ربیبه‌ای که در خانه و حجر فرد نبوده است بر او حرام نمی باشد. می فرمایند این آیه مفهوم ندارد و این قید قید غالب است. یعنی چه؟ یعنی چون اغلب ربیبه ها با مادرشون به خانه شوهر جدید می آیند، این قید ذکر شده است، قید غالب است. قیدی نیست که که در کلام ذکر شده باشد برای اخراج نمودن گروهی و طائفه‌ای. این قلت اگر قید غالب مفهوم ندارد پس ذکرش در کلام به خاطر چیست؟ خب مولا می فرمود و ربائبکم و ربائبکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. دنبال آیه رو ذکر میکرد. چرا بفرماید و ربائبکم اللائی فی حجورکم؟ جواب این است که ذکر این قید در کلام به خاطر این است که ما رو برساند به علت حکم و از ذکر وصف ما بتوانیم استفاده کنیم علت حکم را. چطور؟ آیه میگوید و ربیبه های شما که غالبا در دامن شما هستند. آیه میخواهد بگوید به خاطر این که ربیبه اغلب در دامن فرد بزرگ میشود مثل بنت انسان است و دختر انسان حساب می شود و چنانچه بنت حقیقی فرد بر او حرام است ها کذا ربیبه به علت این که در حکم بنت حقیقی انسان حساب می شود. پس بنابراین ذکر قید غالب به خاطر این است که انسان بتواند علت حکم را دریابد. خلاصه اگر در جایی قرینه داشتیم بر مفهوم یا بر عدم مفهوم بر طبق قرینه عمل میکنیم. بحث ما در جایی است که در کلامی وصفی ذکر شده است بدون قرینه. مولا گفته است اکرم العالم الهاشمی، این هاشمی وصف است، قرینه ای در کلام موجود نیست. بحث این است اگر این قید و وصف منتفی شود، اگر هاشمی نباشد آیا وجوب اکرام هم حکم هم منتفی می شود با انتفاع قید یا نه حکم به قوت خودش باقی است؟ نظیر بحثی که در مفهوم شرط می گفتیم با انتفاع شرط حکم منتفی است یا حکم باقی است. الاقوال فی المسئله و الحق فیها، نقل اقوال در مسئله و حق در مسئله. قبل از اینکه اقوال رو نقل کنن عرض کردیم با مقدمه محل نزاع رو مشخص می‌فرمایند. لا شک فی دلالت تقیید بالوصف علی المفهوم عند وجود القرینه الخاصه، شکی نیست در دلالت نمودن تقیید به وصف بر مفهوم در نزد وجود قرینه خاصه. وقتی قرینه خاصی بر مفهوم داشته باشیم، خب وصف دال بر مفهوم هست. ولا شک فی عدم الدلاله عند وجود القرینه علی ذلک، شکی نیست در دلالت نکردن بر مفهوم در وقتی که قرینه داشته باشیم بر این عدم دلالت. مثل ما، حالا در کجا ما قرینه داریم بر عدم دلالت وصف بر مفهوم؟ مثل جایی که وارد شود وصف مورد الغالب، مثل اون جایی که وصف ما وصف غالب باشد. الذی یفهم منه، اون چنون وصف غالبی که فهمیده می شود از این وصف غالب، منوط نبودن حکم به این وصف وجودن و عدمن. وقتی قید غالب باشد، ما می فهمیم که این حکم ما منوط به این وصف نیست، چه این وصف باشد و چه این وصف نباشد حکم وجود دارد. مثل قول خداوند تبارک و تعالی و ربائبکم اللاتی فی حجورکم فانه لا مفهوم لمثل هذه القضیه مطلقا، مفهومی نیست برای مثل این قضیه مطلقا، چه قائل بشیم به مفهوم وصف و چه قائل نشیم به مفهوم وصف. اون کسانی هم که قائل به مفهوم وصف هستن میگن مثل این قضیه مفهوم ندارد. چرا؟ اذ یفهم منه ان وصف الربائب بانها فی حجورکم لانها غالبا تكون كذلك، زیرا از این وصف فهمید، از این قول خداوند تبارک و تعالی فهمیده می شود این که توصیف نمودن ربائب را به این که اون ربائب در حجور شما هستند به خاطر این است که اون بودن ربائب، اون ربائب در حجور به خاطر این که اون ربائب غالبا می باشند چنین، یعنی ربیبه ها غالبا در حجر فرد هستند. فردی که با یک زنی ازدواج میکنه، دختر 4 ساله، 5 ساله، 6 ساله، 10 ساله داره، خب یه چیز طبیعیه که غالبا اینجوریه که این مادر این دخترش رو رها نمی کنه به امان خدا، دخترش هم با خودش به خانه این شوهر جدید می آورد. پس چون اغلب اینجوریست، این قید غالب ذکر می شود، ذکر نشده این قید به خاطر این که حکم رو محدود کنه. خب سوال، پس چرا این قید ذکر شده است؟ اگر قید غالب است و مفهوم ندارد برای محدود کردن حکم نیست، چرا ذکر شده؟ والغرض منه الاشعار به علت الحکم، غرض از ذکر این قید غالب اشعار به علت حکم است. دقت بفرمایید اینجا کسی اشتباه نکنه که غرض از قید غالب ذکر علت حکم است. اگر قید غالب خودش علت حکم باشد، حتما اون قضیه مفهوم دارد. غرض از قید غالب اینه که این قید غالب ما رو با مقدماتی به علت حکم میرساند، یعنی میگوید ربیبه های شما که غالبا در دامن شما هستند، اینجا انسان با یک مقدماتی به علت حکم میرسد که خب ربیبه که غالبا در حجر انسان است، دختر انسان حساب میشه، پس همونطوری که دختر حقیقی انسان بر انسان حرام است، اینم که نوعاً ربیبه در دامن انسان است و بنت خود انسان حساب میشود، اینم پس بنابراین حرام است. لیلا علت حقیقی حکم نیست. اگر علت حقیقی حکم باشد، با از بین رفتن علت معلول از بین می رود، حکم از بین می رود. پس غرض از این قید اشعار به علت حکم است، ما رو می رساند به علت حکم، نه که خودش علت حکم باشد. حالا چطور ما رو به علت حکم می رساند؟ اذ ان اللائی تربا فی الحجور تکون کالبنات، زیرا اون زنهایی که اون ربیبه هایی که در دامن فرد تربیت می شوند مثل بنات فرد حساب می شوند. خیلی خوب، پس بنابراین اگر قرینه داشتیم بر مفهوم داشتن، وصف مفهوم دارد و الا مفهوم ندارد. و انما الخلاف عند تجرد القضیه عن القرائن الخاصه، اختلاف و نزاع ما در جایی است که برهنه باشد قضیه از قرائن خاصه. فانهم اختلفوا، اینجاست که علما اختلاف کردند. فی ان مجرد تقیید بالوصف، مجرد تقیید نمودن کلام را به وصف، هل يدل على المفهوم، آیا مجرد تغییر کلام به وصف دلالت بر مفهوم می کند؟ یعنی که دلالت بر مفهوم است، ای انتفاع و حکم الموصوف عند انتفاع الوصف، یعنی منتفی می شود حکم موصوف در وقت انتفاع وصف. اگر هاشمی نباشد اکرام مطلق عالم دیگه لازم نیست، او لا یدلو، یا نه دلالت بر انتفاع حکم در نزد انتفاع وصف نمی کند. نظیر اختلافی که گذشت در باب تغییر به شرط. و فی المسئله قولان، می فرمایند در مسئله دو قول است، ول مشهور القول الثانی، مشهور قول دوم است و هو عدم المفهوم، و این قول دوم عدم مفهوم است. ظاهرا در مسئله سه قول است. قول سوم رو بعضی از اکابر تلامذه مرحوم نائینی که بعد از مرحوم مظفر و اینها بودن ابداع کردن، لذا در مسئله سه قول است. ایشون میفرمایند مشهور قول دوم است که عدم مفهوم باشد و سر رو فی الخلاف یرجم. از اینجا وارد میشوند در بیان منشأ نزاع و منشأ اختلاف. چرا ادهی میگویند وصف مفهوم دارد و ادهی میگویند وصف مفهوم ندارد؟ قبل از بیان منشأ نزاع، باز مقدمه ای که در سابقم اشاره کردیم به این مقدمه، مقدمه این است که در جمله وصفیه سه مطلب همیشه موجود است. مولا گفته است اکرم العالم العادل. مسئله اول حکم است که وجوب باشد. مسئله دوم موضوع کلام است که العالم باشد. مسئله سوم متعلق حکم است، یعنی اکرام در این مثال ما وجوب به چه چیز تعلق گرفته است؟ به اکرام. یعنی مولا نگفته است واجب است ضیافت، واجب است تصدق، فرموده است واجب است اکرام. پس متعلق حکم اکرام است. اگر وصف رو هم بخواهیم دخالت بدهیم، مطلب چهارم وصف است. ولی اون چه که مورد نظر ماست این است که پس در کلام یک حکم داریم، یک متعلق حکم داریم، یا تعبیر می کنند به متعلق، و یک موضوع. بعد از این مقدمه عرض می کنیم که منشأ اختلاف و نزاع در این که وصف مفهوم دارد یا نه این است که در جمله وصفیه آیا وصف غیب و علت حکم است یا وصف قید موضوع است؟ مولا که گفته است اکرم العالم الهاشمی، ادهی میگویند این جمله در حقیقت بر میگردد به جمله آخری، گویا مولا گفته است
اکرم العالم لانه هاشمیون. این وصف قید و علت حکم است. مولا میگوید اکرام کن عالم را به خاطر این که هاشمی است. چون سید است این عالم رو باید اکرام کنی. پس هاشمی علت برای وجوب است. وقتی چنین باشد، خب علت که از بین رفت، یعنی هاشمی که نبود عالم بود، صفت هاشمی نبود، حکم هم که معلول است از بین می رود، حکمی باقی نمی ماند. پس اگر وصف ما قید و علت حکم باشد، با از بین رفتن علت معلول هم از بین می رود. اما با تمسک به اصالت الاطلاق، یعنی چه؟ یعنی آقایان میگویند علت حکم وصف است. اگر این حکم علت دیگر می داشت، می خواست مولا ذکر کند. چون مولا ذکر نکرده است وصف دیگر و علت دیگر را، معلوم می شود تنها علت حکم همین وصف است و با از بین رفتن تنها علت و وصف، معلول هم که حکم باشد از بین میره. این یک نظر. گروه دیگر میگویند وصف هیچ ربطی به حکم ندارد، بلکه وصف قید موضوع است. یعنی در جمله اکرم العالم هاشمی، مولا نمیخواهد علت حکم رو به توسط وصف بیان کند، بلکه مولا میخواهد بگوید که موضوع این اکرام عالم است با قید هاشمی، هاشمی قید عالم است، قید موضوع حکم است، به خود حکم هیچ ربطی ندارد. چون به خود حکم ربطی ندارد، چرا با از بین رفتن این قید حکم از بین برد؟ اصلا در این مثال اگر خود موضوع هم از بین برود، یعنی خود عالم هم نباشد، معلوم نیست حکم منتفی شده باشد. شاید مولا فردا بفرماید اکرم الغزات فی سبیل الله. پس بنابراین این قید اگر قید موضوع باشد، باعث از بین رفتن حکم نمی شد. بعد برای تقریب به ذهن مثال می زنند. ببینید اگر مولا بگوید اکرم زیدن، اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند. مولا گفته اکرم زیدن، امکان دارد فردا بگوید اکرم عمرم. حالا همین اکرم زیدن رو میتونیم تبدیل کنیم به یک جمله وصفیه. اگر مولا بگوید اکرم رجلن مسمى بزید، اینجا شما میتونید بگید که این وصف و قید مسمى بزید اگر نباشد حکم نیست. نه خیر، این جمله عین اکرم زیدن است. همونطوری که اون جمله مفهوم ندارد، این جمله هم که در معنا برگشت می کند به اون جمله مفهوم نخواهد داشت. چرا؟ چون وصف قید موضوع است، علت اصلی اینه. یا مثالی که ایشون مطرح می کنند، معلم هندسه در سر کلاس به شاگرد میگوید اصنع مربع، یه شکل مربعی بکش. میتونیم بگیم این جمله مفهوم دارد، مفهومش اینه که نباید شکل مستطیل بکشی و منم دیگه دستور نمیدم که تو شکل مستطیل بکشی. نه، امکان داره یک ساعت بعدش بگه اصنع مستطیلم. اصنع مربعم مفهوم ندارد. خب این رو تبدیل کنید به یک جمله وصفیه. مولا بگوید اصنع شکلا رباعیم متساوی الاضلاع. اینجا بگید قید متساوی الاضلاع وصف است، با از بین رفتن وصف حکم می رود، مفهوم دارد. نخیر، خود اصنع مربعا مفهوم نداشت. پس این جمله ایم که در معنا همانند اون جمله است مفهوم ندارد. چرا؟ به علت این که حکم منوط به وصف نمی باشد و وصف قید و علت حکم نیست. پس خلاصه کلام، منشأ نزاع در این است که اگر بگوییم وصف قید حکم است، مفهوم رو اثبات کرده ایم. اگر بگوییم وصف قید موضوع است و موضوع را تخریب می کند، جمله وصفیه مفهوم ندارد. حالا حق کدام است؟ عرض می کنم و سر فی الخلاف یرجع، علت نزاع و منشأ نزاع رجوع می کند الی ان تقیید المستفاد من الوصف، اون قیدی که تقییدی که استفاده می شود از وصف، هل هو تقیید لنفس الحکم، آیا این تقیید خود حکم است؟ ای ان الحکم منوتون به، یعنی حکم ما منوط به این وصف است. اینجا دقت کنید، وصف تقیید حکم است، معناش اینه که آیا وصف علت حکم است یعنی حکم منوط به اون وصف است، یعنی تا وصف باشد حکم هست و اگر نباشد حکم نیست. او انه تقیید لنفس موضوع الحکم، یا اون قید یا اون وصف ما تقیید خود موضوع حکم است یا متعلق موضوع. اینجا دقت بفرمایید، ایشون میفرماین متعلق موضوع. این متعلق موضوع یک اصطلاح جدیدی است از مرحوم مظفر که ظاهرا درست نباشه. یعنی ما در دین اصولیین مطلبی به عنوان متعلق موضوع نداریم. اون چی که مشهور در بین اصولیین است، ما در جمله یک حکم داریم، یک متعلق حکم داریم و یک موضوع داریم. متعلق الموضوع از کلماتی است که ایشون در اینجا و در یکی دو جای دیگه اشاره میکنند و ظاهرا مراد همون متعلق حکم باشد. ما در هیچ کتاب اصولی تا جایی که مراجعه شده غیر از این کتاب این عبارت به عنوان متعلق موضوع نداریم، مگر در یک کتاب دیگه که اونم باید ظاهرا مرادشون همین متعلق حکم باشد. چیزی به عنوان متعلق موضوع ما در کلام و در بین مصطلح اصولیین نداریم. علاوه بر حال اون وقت تغییر موضوع حکم باشد یا تغییر متعلق حکم باشد. گاهی وصف ما قید موضوع است، مثل اینکه مثلا مولا بگوید اکرم العالم العادل. گاهی وصف ما قید متعلق حکم است، مثلا مولا بگوید اکرم العالم اکراما کذا، مثلا یا مولا بگوید اکرم قائما، یعنی اکرام و کرم مقید بالقیام، تو احترامش کن بی که در مقابلش ایستاده باشی. مثلا اینجا قید می شود قید متعلق حکم که اون اکرام باشه، و الا متعلق موضوع ما در کلام چیزی به عنوان متعلق موضوع دارد ظاهرا نداریم. علاوه بر حال اون قید یا قید نفس خود موضوع حکم است یا قید متعلق حکم است به اختلاف موارد. پس بنابراین آیا قید ما قید خود حکم است یا نه قید موضوع حکم است؟ فیکون الموضوع، اگر قید موضوع باشد پس می باشد موضوع یا متعلق حکم هو المجموع المعلق من الموصوف والوصف. یعنی در حقیقت موضوع حکم ما دو شیء است، موصوف است و اون وصف. فعل کان الاول، اگر اولی باشد، یعنی اگر قید حکم باشد، فان التقييد بالوصف يكون ظاهرا في انتفاء الحكم، اگر قید حکم باشد تغییر به وصف می باشد ظاهر در انتفاء حکم در نزد انتفاء اون وصف به مقتضای اطلاق که ما از خارج عرض کردیم. اگر قید حکم باشد، علت حکم باشد، با تمسک به اطلاق میگوییم حکم با از بین رفتن وصف منتفی میشود. چرا؟ چون این وصف علت حکم است. اگر این حکم علت دیگری میداشت مولا ذکر میکرد، چون که ذکر نکرده تنها علت حکم همین وصف است، با از بین رفتن وصف حکم منتفی میشود. لأن الاطلاق یقتضی، به خاطر اینکه اطلاق اقتضا میکند بعد از فرض منوط بودن حکم به وصف، بعد از فرض معلول بودن حکم به وصف، اطلاق اقتضا میکند انحصار اون حکم را در اون وصف. همونطوری که ما گفتیم در تغییر به شرط، همونطوری که اگر یادتون باشه در جمله شرطیه گفتیم از این که این شرط ذکر شده است و مولا شرط دیگری رو ذکر نکرده است، معلوم میشود تنها علت حکم همین شرط است. پس بنابراین اگر قائل بشیم بگیم که وصف علت حکم است، باید قائل به مفهوم بشویم به مقتضای اطلاق. و امکان ثانی، اگر دومی باشد، یعنی قید موضوع باشد، فان التقييد لا يكون ظاهرا في انتفاء الحكم، در اینجا قید ما نمی باشد ظاهر در انتفاء حکم در وقت انتفاء وصف. لانه حينئذ يكون من قبيل مفهوم اللقب، زیرا این وصف ما در این هنگام می باشد از قبیل مفهوم لقب، که در آخر کتاب مفهوم لقب خواهد آمد، در این آخر بحث مفاهیم اونجا خواهیم خوند که مفهوم لقب هم حجت نیست. حالا چرا اگر وصف قید موضوع باشد حجت نیست و مفهوم ندارد؟ اذ انه يكون التعبير بالوصف والموصوف، زیرا شأن این است می باشد تعبیر به وصف و موصوف برای محدود کردن موضوع حکم فقط. این وصف ما به خود حکم ربطی نداره، میخواد موضوع رو تحدید کنه. لا ان الموضوع ذات الموصوف، نه این که موضوع ما خود موصوف باشد. والوصف قید للحکم علی، و وصف علت برای حکم اون موضوع باشد. اینجوری نیست که وصف علت حکم باشد، وصف در کنار موصوف جزء موضوع حکم است. مثال مثل ما اذا قال القائل، مثل این که قائل بگوید اصنع شکلا رباعیا قائم الزاویه متساوی الاضلاع. اینجا عیناً همونطوری که بعداً خودشون بیان میکنن این عبارت مساوی با این است که مولا بگوید اصنع مربعا. اگر اصنع مربعا مفهوم دارد، این جمله هم مفهوم دارد. قطعا اصنع مربعا مفهوم ندارد، یعنی دلالت نمی کند بر این که دیگه مولا یک ساعت دیگه نمیگه اصنع مستطیلا. پس بنابراین وقتی اصل جمله مفهوم ندارد، همون جمله رو شما برگردونید به یک وصف و یک موصوف. وقتی اصل جمله مفهوم نداشت، همون جمله تبدیل به وصف و موصوف هم بشود دیگه مفهوم نخواهد داشت. فان المفهوم من، زیرا معنای این جمله ان المطلوب صنعه هو المربع، اون چه که صنعش مطلوب است مربع است. فعبر عنه بهذه القيود الداله عليه، پس تعبیر کرده است از این مربع مولا به این قیودی که دلالت میکند بر همین مربع. حيث يكون الموضوع هو مجموع معنى المدلول عليه بالعباره المؤلفه من الموصوف بالوصف، زیرا میباشد موضوع کلام ما مجموع معنایی که دلالت می شود بر اون معنا به اون عبارتی که درست شده از وصف و موصوف. موضوع کلام ما مجموع شکلا رباعیا قائم از زاویه متساوی الاضلاع است. این قیود قید موضوع هست نه قید حکم. و هیه فی المثال، که موضوع ما در مثال شکل رباعی قائم از زاویه متساوی الاضلاع هست. و هیه به منزلت کلمت مربع، اینا رو بذار شکلا رباعیا قائم از زاویه متساوی الاضلاع مساویت با کلمه مربع. فکما ان جملت اصنع مربعا، همونطوری که اگر مولا بگوید اصنع مربعا لا تدل على الانتفاع عند الانتفاع، یعنی وقتی مربع از بین بره صنعم از بین میره و دیگه مولا به تو دستور نمیده که اصنع شکلا آخر، همونطوری که اصنع مربعا دال بر مفهوم نیست، کذالک ما هو بمنزلتها لا تدل على، همونطوری که اون عبارتی که به منزله این جمله است اون عبارت هم دلالت نمی کند بر مفهوم. یا اون مثالی که ما از خارج عرض کردیم، مولا می گوید اکرم زیدن، خب خیلی واضحه این جمله مفهوم ندارد، یعنی دلالت نمی کند بر این که لا تکرم عمرن، اثباتش نفی ما ادا نمی کند. همین جمله را تبدیل کنید به یک جمله وصفیه، مولا بگوید اکرم رجلا مسمى بزید. حالا اگر مسمى بزید از بین رفت، مطلق اکرام از بین می رود، سنخ اکرام از بین می رود، دیگه مولا نخواهد گفت اکرم عمرن، دلالت بر همچه جملهی نمی کند. پس فکما ان جملت اصنع مربعا لا تدل على الانتفاع عند الانتفاع، جمله اصنع مربعا دلالت نمی کند بر انتفاع عند الانتفاع، کذالک همینطور ما هو به منزلتها لا تدل علی، همینطور جملهی که به منزله این جمله است کن شکلا رباعیا قائم الزاویه باشد دلالت نمی کند بر مفهوم. لانه فی الحقیقه، زیرا این وصف ما در حقیقت می باشد از قبیل وصفی که غیر معتمد بر موصوف است. ما در بحث دیشب گفتیم اگر وصف ما بدون موصوف باشد مفهوم ندارد. شکلا رباعیا قائم از زاویه متساوی الاضلاع در حقیقت به جای اصنع مربعا است. اصنع مربعا وصفی است که معتمد بر موصوف نیست، موصوفش در کلام ذکر نشده، پس مفهوم ندارد. هاکذا اون جمله هم مثل همین جمله است. اذا عرفت ذلك، حالا آیا وصف ما از قبیل اول است یا از قبیل دوم است؟ می‌فرمان شما ظهور کلام رو نگاه کنید، جمله وصفیه رو به دست عرف بدید. اکرم عالما هاشمیا، عرف چی میگه؟ آیا عرف میگوید این هاشمی علت حکم است، یعنی گویا مولا گفته است اکرم عالما لانه هاشمیون، یا نه این هاشمی در کنار موصوف است تحدید میکند موصوف را قید اون موصوف است؟ میفرمان به دست عرف بدید، ظهور عرفی دلالت میکند بر اینکه این قید قید موصوف است نه اینکه علت حکم باشد. وقتی قید موصوف بود جمله وصفیه مفهوم ندارد. اذا عرفت ذلك فنقول ان الظاهر في الوصف، ظاهر در وصف، لو خلی و تبعه من دون قرینه، اگر به تنهایی باشه بدون قرینه، انه من قبیل ثانی، وصف از قبیل دوم است، ای انه قید للموضوع لا للحکم، وصف ما قید موضوع است نه قید حکم. فیکون الحکم من جهته مطلقا غیر مقیده، پس حکم بنابراین از جهت وصف مطلق است، مقید نیست، یعنی این وصف ما علت حکم نمی باشد. فلا مفهوم للوصف، اگر وصف از بین برود مفهوم از بین نخواهد رفت. و من هذا التعبیر.